هشدار مدام مسئولان بهداشت و پزشکان درباره شیوع سری کرونا در ایران، جمهوری اسلامی بر برگزاری مراسم ماه محرم پافشاری می‌کند. به رغم اعتراض برخی نمایندگان به عدم صلاحیت مهداد بسپاش برای تصدی سمت رئیس دیوان محاسبات کشوری، رئیس قوه مقننه میگوید این انتخاب قانونی است.
حالا وقتی که بخش ولایی بخش غالب مطلقه میشه، دیگه قانون در واقع حالت تزیینی داره.
و نگاهی خواهیم داشت به انتقال مور گیلبرت، شهروند استرالیایی که به اتهام جاسوسی امروز از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد.
قضات دادگاه انقلاب که فاقد استقلال قضایی هستند، چنین احکام ستمکارانه یا غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه صادر می کنند.
همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که روز دوشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه معارفه مهرداد بزپاش رئیس دیوان محاسبات کشوری گفته بود که انتخاب او بر اساس قانون پیشرفته است، روز سه‌شنبه دو نماینده مجلس بار دیگر به این انتخاب و غیر قانونی بودن آن اعتراض کردند. الیاس نادران نماینده مردم تهران تأکید کرده که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، شخصا به همراه تعدادی از نمایندگان بررسی های خود را تکمیل و نتیجه را به مردم اطلاع می دهد. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم که چرا با وجود تمامی مخالفت ها با انتخاب آقای بزپاش، همچنان او به این سمت انتخاب شده است.
انتخاب ایشون خوب بر اساس یک طرح و برنامه و نقشه قبلی و از بیرون از مجلس بود. به هر حال یک طرحی به فرموده بیت قدرت و طراحی که ولایت فقیه در ایران داره که جوانسازی بکنه حکومت رو، از قبل مطرح شده. همونطور که آقای قالیباف علی‌رغم همه پرونده های فسادی که در رسمن در یک نهاد رسمی، یعنی در صحن علنی شورای شهر مطرح شد، در فضای رسانه‌ای علی‌رغم همه ضرب و زور و فشاری که مطرح شد آمدش رئیس مجلس، حالا این نقطه چین ادامه داره و این ممکنه این شگفتی ها به یعنی این جور چین و پازل بخش آخرش انتخاب رهبر بعدی باشه. این هم یه مشکل ساختاری است واقعا در جمهوری اسلامی که میخواد هم جمهوری باشه، یعنی هم خودش رو به نوعی مستند به قانون بکنه و هم ولایتی باشه. ولایت یعنی یک مقامی از بالا دستور بده و همه اطاعت بکنن بدون نشون چرا. قانون یعنی این که اولا قانون بر اساس اراده ملت شکل گرفته باشه و تصویب بشه و دوما همه خودشون رو بخوام با مفاد اون تطبیق بدن. حالا وقتی که بخش ولایی بخش غالب مطلقه میشه، دیگه قانون در واقع حالت تزیینی داره. وقتی در انتخابات 88 قرار بود که آقای احمدی نژاد از تو صندوق بیاد بیرون، دیگه به جزئیات کاری نداشتن. آقایون در طراحی جزئیات فراموش کرده بودن که رأی باطله هم در انتخابات ها وجود داره و بعد اینکه هو شد و جنجال شد، آمدن از بعد از چندین دوره اعلام آرا رأی باطله هم وارد کردن. حالا آقایون هم فراموش کرده بودن که مثلا آقای بعد پاش باید 20 سال سابقه داشته باشه، حالا جدا از پرونده های دیگری که اصلا قابل اعتنا نیست. بنابراین این یک دستور از بیرون و بالا بوده و جورچی نیست که داره نقطه چین‌های شگفت‌انگیزش پیش میره.
اشاره کردید به این که این دستور از بالا صادر شده. حضور چهره‌ای به نام مهداد بزپاش چه تأثیری بر روند فعالیت جریان اقتدارگرا و ولایی داره؟
شاید عجیب نباشه بگیم که جریان ولایی حتی در میان جریان اصولگرا تو گیومه در اقلیته. یعنی اون جریان اصولگرای سنتی هم حالا شگفت زده داره به صحنه نگاه میکنه. یه جریان تند نظامی امنیتی که به هیچ قید و بندی، یعنی با وقاحت تمام فساد مالی براش مهم نیست، سرکوب مردم، کشتن مردم مهم نیست، زیر پا گذاشتن علنی قانون براش مهم نیست، شکنجه کردن، اعتراف گرفتن و طبق همون اعتراف اعدام افراد براش مهم نیست. این در واقع انتخاب آقای بزپاش انتخاب یک الگوی جدید حکمرانیه که به قول آقایون در 40 ساله دوم میخواد اجرا بشه. یعنی افراد کاملا مطیع، کوتوله، اهل زد و بند، مطیع محض رده های بالاتر از خودشون و اطاعت محض ولی فقیه، و به هر کسی این رو داشته باشه دیگه همه ایراداتش در اینجا ناپدید خواهد شد. یعنی ما شاهد نوعی حکمرانی و چینش افرادی هستیم که شاید در 14 جمهوری اسلامی با این شدت و حدت مشاهده نمی‌شد، حداقل ظواهر رعایت می‌شد تا حدی، حداقل سعی می‌شد نیروهای درونی توجیه بشن. الان حتی نیروهای درونی خود جبهه ولایی هم توجیه نیستن. یعنی وقتی که آقای خامنه‌ای میاد مثلا از آقای آملی لاریجانی دفاع میکنه، ما میبینیم ولایی ترین افراد هم میگن ما مسئله داریم. میان از مثلا نویسنده ای از همین جریان عدالت خواه میاد مثال های متعددی از حکمرانی حکومت حضرت علی رو میاره که یارانش و نزدیکانش به او اعتراض کردن، ابهام داشتن. یعنی در واقع میخوام بگن دیگه ما ولایت مطلقه رو قبول نداریم، ولی ولایت مطلقه دیگه به نقطه رسیده که حتی توجیه عناصر درونی براش مسئله ثانوی است و حفظ حکومت اوجب واجبات است به هر قیمتی که باشد.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره انتصاب مهرداد بزپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشوری توضیح میداد. اما در حالی که وزارت بهداشت ایران با برگزاری مراسم و مناسک مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده، نهادهای مختلفی از لزوم برگزاریان حتی در میانه بحران کرونا در ایران گفتند. سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه گفت که مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
اختلاف نظر بر سر برگزاری مراسم محرم همچنان در ایران ادامه دارد. یک سوی این اختلاف وزارت بهداشت است که در مقابل مقامات، متولیان امور مذهبی و سازمان‌هایی چون ستاد مقابله با کرونا و حتی شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان مبلغ و مصر بر انجام این مراسم ایستاده است و میگوید که با آن مخالف است. آیا برگزاری مراسم محرم می تواند مشکل آفرین باشد؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین المللی آموزش و سلامت در آمریکا را جویا شده است.
وقتی تجمع ایجاد میشه، ناخودآگاه فاصله افراد کم میشه. از لحاظ علمی اثبات شده ولو اینکه افراد ماسک هم بر صورت داشته باشند، نمیتواند 100% جلوی ویروس رو بگیره. پس چه در مکان سربسته چه در مکان سرباز، اگر افراد فاصله شان کم بشه، چون ویروس از ماسک میگذره، خطر ابتلا رو داره. مثلا توصیه نمیشه که در یک استادیوم 100,000 نفره 10,000 نفر شما با فاصله بفرستید در استادیوم که بتونن یک مسابقه فوتبال ببینن. چرا؟ چون همون نزدیک شدن افراد باعث میشه که بیماری منتقل بشه. علم هیچ تضادی با مراسم فرهنگی و مذهبی نداره، ولی توصیه‌های علمی برای سلامتی افراد. به این خاطر اکیداً توصیه میشه که افراد تجمع نکنن، چه در مکان سربسته چه در مکان سرباز. ما میدونیم که اگر کسی ویروس کرونا داشته باشه، حتی اگه ماسک بزنه و پشت ماسکش سرفه بکنه، این دیگه فضای دو متری نیست، میتونه تا 4 تا 6 متر هم این ویروس از بدن خارج بشه. و تحقیقاتی که حدود 3-4 هفته پیش توسط سازمان جهانی بهداشت هم تایید شد، نشان میده که این ویروس ها میتونن در ریزگردها هم سوار بشن و بیماری رو منتقل کنن. در کنار این ما میدونیم که حدود 30% افراد هیچ گونه علامت هایی ندارند. یعنی اگر فرض بشه که حالا بگن در مراسم محرم ما میایم حرارت بدن میسنجیم، کسانی که تب دارن یا کسایی که سرفه دارن شرکت نکنند، این باعث جلوگیری از انتقال بیماری نمیشه، چون 30% افراد با وجود اینکه ویروس در بدنشانه و ویروس انتقال میدن به افراد دیگه، میتونن هیچ گونه علامتی نداشته باشن.
حسن روحانی پیشتر بر لزوم برگزاری مراسم محرم تاکید کرده و گفته باید در همه مناطق سفید یا قرمز برگزار شوند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه گفته است که محرم تعطیل بردار نیست. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که وزارتخانه‌اش با برگزاری مراسم پرجمعیت و به ویژه در اماکن سربسته مخالف است. حالا که سخنگوی قوه قضاییه میگوید این مراسم و مجالس با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری هستند. دکتر آرش علایی، پزشک در آمریکا:
صحبت هایی که در ایران به گوش می رسه نشان از این داره که بدنه علمی کاملا اشراف به موضوع های کنترل کووید 19 در ایران داره توصیه هاش میکنه، حتی در بدنه وزارت بهداشت هم این توصیه اکید میشه، ولی به نظر میرسه آن چیزهایی تصویب میشه که وابسته است به نظرات غیر علمی و این دوگانگی جهتگیری باعث تنش و تلاطمی میشه که متاسفانه ما در 24 ساعت گذشته بیشترین مرگ طی چند ماه گذشته نسبت به کووید 19 داشتیم.
دلیل اصرار رئیس جمهوری، قوه قضاییه و برخی از مذهبیون بر این مسئله چیست؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
مسئله رقابت مذهب و سیاست در ایران از اون روابط بسیار پیچیده است، اما پیچیده ترش در این بخش هست که شما می‌بینید که رئیس جمهور که در واقع حافظ جان و مال مردم باید باشه، میگه که به هر قیمتی و با هر آسیبی که مردم می‌بینن مراسم محرم برگزار بشه، اما وزارت بهداشت همین آقای رئیس جمهور میگه که برگزار نشه و این بازی عجیبه، یک جور سیاه بازی هم هست. البته از جانب آقای روحانی خیلی هم عجیب نیست، چون ایشون تنها رئیس جمهور روحانی هستن که در هیئت دولت روزه خوندن. اما یک دلیل که چرا محرم رو تعطیل نمی کنن در حالی که دولت عربستان سعودی حج رو تعطیل کرده، اما چطور شده که در ایران شیعیان رضایت نمیدن تا مراسم عزاداری تعطیل بشه، این خیلی عجیب و غریبه. یه توضیح هم داره، احتمالاً کاسبی برخی ها و در واقع حساب بانک برخی ها از برگزاری مراسم محرم تأمین میشه ولا غیر.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران نیز گفته است: شکی نیست که اصولی داریم که به هیچ وجه نمیتوانیم آنها را رها کنیم و به هیچ قیمت نمیتوان جلوی برگزاری مراسم عاشورا را گرفت.
الهی روانشاد درباره اصرار مقام‌های مذهبی ایران بر برگزاری مراسم محرم با وجود بحران کرونا توضیح می‌داد. اما پس از آنکه رضا خندان، همسر نسرین ستود فعال حقوق بشر زندانی، از انتقال مور گیلبرت، محقق و مدرس بریتانیایی، از زندان اوین تهران به زندان قرچک خبر داد، وزارت خارجه استرالیا در بیانیه ایران را مسئول سلامتی و حفظ جان خانم گیلبرت دانست و خواستار دسترسی فوری کنسولی به این شهروند استرالیایی شد. خانم مور گیلبرت حدود 2 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و در راه بازگشت به کشورش در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، ابتدا از او درباره جزئیات پرونده خانم گیلبرت پرسیدم.
ببینید، این شهروند استرالیایی در ایران بنا به گزارش نهادهای امنیتی بازداشت شده است. با بررسی پرونده وی ملاحظه میشه که اساسا ایشون مرتکب جرمی نشده است. طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، فی‌الواقع ایشون مرتکب هیچ نوع جرمی نشده است. اما متاسفانه نهادهای امنیتی با پرونده سازی برای بعضی از شهروندان کشورهای خارجی در ایران، خصوصا آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، استرالیا، سوئد، نروژ، هلند، در ایران اقدام به پرونده سازی کردند. دادگاه رسیدی کننده به این پرونده ها هم دادگاه انقلاب است. اینو میدونیم که دادگاه انقلاب در روند رسیدگی از 3 خصلت یک دادرسی منصفانه و یک دادرسی عادلانه عمل نمی کنه. عدالت قضایی در روند رسیدگی به شدت آسیب می بینه و به طبع حسب این گزارش ها قضات دادگاه انقلاب که فاقد استقلال قضایی هستند، چنین احکام ستمکارانه یا غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه صادر می کنن. این از یک سو. از دیگر سو، نوع برخوردی که با این افراد صورت می گیره همواره منطبق با حتی خود قوانین داخلی ایران نیست. بایستی در نظر داشته باشیم که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین موجود در قواعد دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این الزام و تکلیف را برای سازمان زندان‌ها ایجاب می‌کنه که در برخورد با زندانی، برخورد با یک متهم، تمام قواعد دادرسی که تأمین کننده دادرسی منصفانه و عادلانه بایستی برای وی باشه حفظ بکنه. اما شوربختانه ما شاهد این هستیم که نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی هرگز این خصیصه رعایت نمیشه که این شهروند استرالیایی هم ایزن مشمول این قواعد دادرسی منصفانه و عادلانه نشده است. بنابراین از یک سو محکومیت وی هرگز منطبق با قانون نبوده است، بیشتر پرونده سازی گزارش های خلاف واقع نهادهای امنیتی بوده است. ایشون معترض شرایط موجود و محکومیت خود بوده است. میبایستی به این اعتراض رسیدگی میشد، اما شوربختان نهادهای امنیتی به سازمان زندانها اقدام به انتقال وی از زندان اوین به زندان قرچک نمودن. استانداردی که در زندان اوین وجود داره خیلی بهتر از زندان قرچک هست. زندان قرچک و زندان فشافویه جزو بدترین زندانها در ایران محسوب میشن. صرف وجود زندانی در این دو زندان یک نوع شکنجه محسوب میشه. مواد 103 تا 113 از قانون سازمان زندانها و آیین‌نامه این قانون متاسفانه نسبت به زندانی وجود ندارد، یا حق دسترسی زندانی به درمان در این زندان ها وجود ندارد. کرونا یکی از مهمترین مخاطراتی است که در حال حاضر برای این زندانیان وجود دارد. بنابراین جان این زندانی هم به تب در زندان قرچک بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار میگیرد.
وزارت خارجه استرالیا امروز واکنش نشون داده به انتقال خانم گیلبرت به زندان قرچک. چقدر فکر میکنید این گونه تلاش های بین المللی میتونه کارساز باشه برای اینکه این زندانی آزاد بشه و یا حداقل بازگردانده بشه به زندان اوین؟
به طبع هر کشور طبق قواعد کنسولی ملزم و مکلف به حمایت از شهروندان خود است، خصوصا این زندانی استرالیایی که در ایران به ناحق زندانی شده است. به طبع وزارت خارجه استرالیا بایستی به این امر اعتراض بکنه. ایران یک سری تعهدات بین المللی در این زمینه پذیرفته است که نسبت به بدرفتاری با زندانیان خودداری بکنه، قواعد بشر دوستانه را وفق میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید مراعات بکنه، چون ایران بخشی از این تعهدات بین المللی رو پذیرفته است. اما متاسفانه چون در ایران حاکمیت قانونی وجود ندارد و ایران پاسخگوی این تعهدات بین المللی نیست، قطعاً و بلا شک در عرصه بین المللی دارای مسئولیت بین المللی برای ایران خواهد بود. گزارشگر حقوق بشر ویژه برای ایران به تبع این کارنامه اشتباه ایران در برخورد یا رفتار غلط و غیر حقوقی و غیر قانونی با این زندانی را بایستی لحاظ بکنه که این نبایستی تکرار بشه.
اما پس از انتشار اخباری درباره وقف کوه دماوند و در پی آن تکسیبیه سازمان اوقاف، سازمان جنگل ها میگوید اگر سند وقفی هم وجود داشته باشد آن را باز میگرداند. محمد زرقامی گزارش میدهد.
با مساحت 1081 هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرفراز دماوند توسط
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبری را که سازمان جنگل‌ها مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر کرده بود تکذیب کرد.
کسانی که به دنبال فضاسازی بودند در ارتباط با کشور متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است. نخیر.
حرفهای سخنگوی قوه قضاییه ادامه ایست بر تکذیبیه سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انتشار این خبر اعلام کرد محدوده وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست.
البته سندی که صادر شده برای قله دماوند و کوپایه هاست، یعنی 1000 هکتار، 1081 هکتار که تنها قله رو در بر نمیگیره. در فاصله دوردست از دماوند، یعنی بعد از حدود 40 کیلومتر، 45 کیلومتر از دماوند، مرتعی است که این مرتع در یه زمانی به نام پهلوی سند صادر شده. مرتعداران اعتراض کردند، سند صادره به نام پهلوی ابطال شده، در اختیار مرتعداران قرار گرفته. مرتع داران اینجا رو به عنوان مرتع، اون هم نه به عنوان اراضی شخصی، وقف کردن قبل از اجرای کاداست. برای این بخش از مرتع سند وقفی صادر شده.
ابوسعلی زاره مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران هم روز یکشنبه به دو پلاک 68 و 69 مربوط به روستا و مرتع ملار اشاره کرده و گفته بود که این دو پلاک در گذشته به نام بنیاد پهلوی ثبت شده بود. اما پس از استرداد که تاریخ آن در اظهار نظرهایی از این دست از قلم افتاده، بر اساس قوانین موجود که مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران به این قوانین هم اشاره‌ای نکرده وقف شده است. تا اینجا به ظاهر تکذیب این خبر از حجم نگرانی‌های فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی کم نمی‌کند. نگرانی‌ها آنجا بیشتر می‌شود که مقام مسئول در مازندران می‌گوید که اراضی وقف شده بنابر آنچه او قوانین موجود می‌خواند ربطی به انفال و اراضی ملی دماوند ندارد. در حالی که اداره اوقاف در واکنش به انتشار این خبر دماوند را در زمره انفال یعنی اموال عمومی تحت تملک دولت عنوان کرده که قابلیت وقف ندارد. با این وجود این حرف‌ها آتش مناقشه را سردتر نکرده است. رضا افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها درباره تکلیف سند دماوند گفته است همه اینها جزء منابع طبیعی است و اگر سازمانی بدون اطلاع ما و یا اشتباهاً به نام خودشان سند زده باشند ما پیگیری میکنیم و حتما آن را بر میگردانیم. آقای افلاطونی دو روز پیشتر هم درباره پرونده واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های شمال به متولی یکی از امامزاده‌های ساری این روند را کاملا غیر حقوقی دانسته بود.
مباحث وقفی بایستی برابر شرع و برابر قانون واقف باید مالک باشد و چون جنگل و مرتع جز انفال هست و قابلیت مالکیت خصوصی نیست عملا وقفش هم باطل تلقی میشه و به لحاظ قانونی و حقوقی به نظر ما پذیرفته نیست.
اما صدور سند وقفی برای زمین‌های یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی تنها نگرانی فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی نیست. به گفته مهدی مسچی نایب رئیس انجمن دوستداران دماوند کوه، صدور این سند میتواند مانعی برای ثبت جهانی آن هم باشد. فدراسیون کوهنوردی ایران هم در نامه‌ای به سازمان جنگل‌ها خواستار شفاف‌سازی در این باره شده است. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل کشور که اکنون در آلمان به سر می‌برد، با گریزی به مشاهدات میدانی خود از دلایل رواج زمین‌خواری و کوه‌خواری در سال‌های اخیر در ایران می‌گوید.
سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعداً این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استانها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
در آخرین اظهار نظر از این دست، صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از تشکیل کارگروهی با دعوت از سازمان اوقاف برای رسیدگی به این موضوع خبر داده است.
اما روز سه‌شنبه رسانه‌های عربی از اصابت چند موشک کاتیوشا به پایگاه اتاجی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق خبر دادند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در این باره توضیح می‌دهد.
مهمترین مسئله ای که هست دولت عراق به خصوص آقای کاظمی در این روزها در حال آماده شدن به مسافرت به واشنگتن هست. محور مذاکرات آقای کاظمی به واشنگتن در حقیقت هم مسئله بقای یا بودن نیروهای آمریکایی در بغداد هست و بعد هم بحث درباره روابط استراتژیک راهبردی بغداد و آمریکاست و به همین علت این دو تا حمله ای که شده، دو تا حمله بوده، یکی به پایگاه اسپایکر در استان صلاح الدین که پایگاه ضد هوایی، یکی هم به پایگاه اتاجی حمله موشکی انجام شده در شمال بغداد، هر دوی اینها معنای سیاسی داره، با اینکه خسارتی به وجود نیاورده و به اصطلاح نیروهای دفاع مدنی عراق میگن موفق شدن آتش سوزی هایی که در هر دو پایگاه ایجاد شده خاموش کنند، ولی هم آقای کاظمی اعلام کرده که این حملات در حقیقت امنیت عراق رو تهدید میکنه و هم بقیه صاحب نظران عراق در وسایل ارتباط جمعی تقریبا متفق القول گفتن که این در ارتباط با روابط آمریکا و بغداد هست و مسافرتی که آقای کاظمی به واشنگتن در پیش داره. حملاتی که سابقا به اتاجی انجام شده، به این پایگاه‌های آمریکایی انجام شده، همه بلا استثناء از طرف کتائب حزب الله بوده، از طرف نیروهایی بوده که طرفدار ایران بودند و این عصائب و سائرین عراق هم به هر حال نام جدیدی است که احتمالاً این گروه‌هایی که زیاد هستند و تحت کتائب حزب الله جمع شدن یکی از اون گروه‌ها میتونه باشه، ولی اینکه رابطه با ایران داشت این کسانی که این حمله کردن یا طرفدار ایران هستن، این از نظر ناظرین بی‌طرف تا حدودی به یقین ابراز میشه، به خصوص اینکه خیلی ها یک قدم هم جلوتر رفتن، میگن ارتباط داره به گفته های آقای خامنه‌ای در مذاکراتش با آقای کاظمی که در تهران بود اخیراً، چون اونجا آقای خامنه‌ای ابراز کرده بود که ما انتقام خون سلیمانی رو خواهیم گرفت، یعنی هنوز بعد در بیرون کردن آمریکا از منطقه خواهیم بود. بنابراین با توجه به سفر در پیش آقای کاظمی به واشنگتن، این حملات تقریبا همه ناظرین در ارتباط با نیروهای طرفدار ایران میدونن که به هر حال در پی این هستن که تا اونجایی که بتونن رابطه آمریکا و عراق رو خدشه‌دار کنن یا آمریکایی ها رو مجبور به ترک عراق بکنن.
اما در این بخش از مجله نیمه شب نوبت میرسه به مجله ورزشی و فریبرز غریب.
سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید در انتظار پاسخ فیفا برای تایید اساسنامه جدید ارسالی هستیم تا مجمع انتخاباتی را بدون منع قانونی برگزار کنیم. حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال روز گذشته با بیان اینکه ایرادهای مد نظر فیفا با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح در اساسنامه جدید رفع شده اعلام کرد فدراسیون جهانی فوتبال ظرف چند روز آینده در مورد تایید اساسنامه جدید ما اعلام نظر خواهد کرد. فیفا طی چند ماه گذشته دوبار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال را به دلیل اشکال عمده در ماهیت آن پس فرستاده و تاکید کرده اساسنامه باید طبق استانداردهای فیفا اصلاح شود. به گفته هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال، فدراسیون فوتبال ایران حتی یک بار اساسنامه فدراسیون فوتبال کویت را به جای اساسنامه اصلاح شده این کشور به فیفا فرستاده بود. فدراسیون وشوی جمهوری اسلامی بیش از یک سال است که دوپینگ و محرومیت دو ملی پوش این رشته را پنهان کرده. بر اساس حکم فدراسیون جهانی وشو، معین تقوی و حمیدرضا قلی‌پور دو ملی پوش ایران که در رقابت‌های جهانی سال 2018 در چین به ترتیب مدال طلا و نقره گرفته بودند، بعد از آن مسابقات آزمایش دوپینگشان مثبت اعلام شده و به مدت 4 سال از حضور در میادین بین المللی محروم شدند. فدراسیون جهانی وشو بعد از این ماجرا در نامه‌ای رسمی به فدراسیون وشوی ایران این محرومیت را اعلام کرد، اما بر اساس خبری که روز گذشته سه‌شنبه منتشر شد، فدراسیون وشوی ایران این محرومیت را پنهان کرده است. فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه ضمن تکذیب خبر توقیف اموال این فدراسیون توسط شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا اعلام کرد با این شرکت بر سر پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال به توافق رسیده و تا کنون 8 میلیارد تومان از بدهی خود را به شستا پرداخت کرده. فدراسیون فوتبال در اواخر سال گذشته برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی این کشور 2 میلیون یورو از شرکت شستا قرض گرفته بود و باید تا فروردین ماه گذشته این پول را پرداخت می کرد. و طبق اعلام سازمان لیگ، دیدار معوقه مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران بین استقلال و سپاهان روز دوشنبه 20 مرداد در ساعت 20:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. در این بامداد مردادی با آرزوی لحظاتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. 27 ماه ژوئن اولین روزهای تیر ماه داغ داغ روز بهار نارنج بود. مناسبت قشنگی برای شکوفه‌های زیبای درخت نارنج با آن عطر هوشربایی که دارند. همین شکوفه‌های سفید قشنگی که پای درخت‌های نارنج می‌ریزند و هر جا که باشند خیابان و شهر و زندگی را با عطر فراموش نشدنی خود مدهوش می‌کنند. هرچند شکوفه بهار نارنج همین روزها از هجوم گرانی سرسام‌آور در ایران در امان نمانده. شکوفه‌های بهار نارنجی که تا پیش از این کیلویی 20 هزار تومان به فروش می‌رفتند، حالا در برخی مناطق 120 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. در شیراز و اینطور که شنونده شیرازی مجله جامعه میگوید این قیمت به 250 هزار تومان هم میرسد.
الان توی شیراز اگر بهار تازه میخواستی توی اردیبهشت ماه تهیه کنی باید حداقل یک چیزی هول و هوش 200 تا 250 تومان میبود اگر بیشتر نباشه.
بله، همین شکوفه های کوچک قشنگ که اگر در یک شهر حاصلخیز با درخت های مرکبات زندگی کنید ممکن است در خیابان های شهر بی حواس پا رویشان بگذارید و رد شوید. کفشتان البته معطر خواهد شد. اما حالا که روز بهار نارنج را پشت سر گذاشتیم چرا کمی بیشتر درباره این شکوفه ها ندانیم؟ از بهار نارنج عرقی میگیرند که خواص فراوان دارد. اشتها آور و نشاط افزاست. در گرمای تابستان گلو را تر و تازه میکند. برای درمان بیماری های عصبی و گاه افسردگی توصیه میشود و در تسکین ناراحتی های سینه و تپش قلب مؤثر است. بهار نارنج اما فقط همه اینها نیست. بهار نارنج فرهنگ و محیط و آداب و آیین‌ها و حتی جشنواره خود را تولید کرده، اگرچه در این میان جدالی فیصل ناپذیر هم بر سر اینکه کدام شهر ایران پایتخت بهار نارنج است جریان دارد. از طرفی در ورودی بسیاری از شهرهای شمالی در استان مازندران میخوانید به شهر بهار نارنج خوش آمدید و از سوی دیگر شیراز است و اردیبهشت مشهور و عطر بهار نارنجش. بابلی ها حتی کتابی نفیس و زیبا به اسم بابل شهر بهار نارنج منتشر کردند. اما در ورودی شهر ساری هم تابلوها و بنرهای شهر بهار نارنج ساری به گردشگران و مسافران خوش آمد می گویند. جدال بهار نارنجی شهرهای ساری و بابل موقعی به اوج خود رسید که قرار شد جشنواره بهار نارنج برگزار شود. کار به نامه‌نگاری اعضای شورای شهر و دخالت استانداری کشید و قصه این شکوفه های معطر بی ادعا در ساری و بابل و بقیه شهرهای شمالی ایران بالا گرفت. این شنونده گرگانی ما از تابلوی به شهر بهار نارنج خوش آمدید در ورودی رامسر میگوید.
اولین باری که من یادمه که این تابلویی که در ورودی شهر ساری بود دیدم که نوشته بود به شهر بهار نارنج خوش اومدید از اینجور چیزا، من خیلی تعجب کردم برای اینکه به نظر من اصلا همچی چیزی نیست. ولی خب بالاخره همیشه این چیزا بین شهرهای شمالی هست دیگه، هر کسی سعی میکنه کردیتشو بگیره.
با این حال او میگوید که واقعا رامسر هم پر از درخت‌های قدیمی نارنج است.
چیزی که توی رامسر خیلی توجه من جلب کرد اون بولوارای وسط خیابونا بود که توش پر از نارنج بود. بهار نارنجایی که رو درخت ها بودن خیلی تصویر زیبایی بود.
او از اهمیت بهار نارنج برای مردم شمال ایران میگوید و چه تصویر زیبایی.
من اصلیتم شمالیه. بهار نارنج خیلی برای من کار کرده نوستالژیک داره، به خاطر اینکه خیلی گره خورده با خاطرات بچگیم، موقعی که بچه بودم با همبازیام توی کوچه توی بهار وقتی درخت ها پر از بهار نارنج بود، درخت های نارنج، ما همیشه مشغول جمع کردن برگای گل، برگای سفید بهار نارنج از روی زمین بودیم برای اینکه باش مربای بهار نارنج درست کنن. مامانامون. در نتیجه این خیلی پیوند داره با خاطرات کودکی من، با بازیگوشی هایی که به عنوان یک کودک من انجام میدادم.
درخت نارنج برای کسی که از گرگان مرکز استان گلستان آمده در تمام کودکی و سالهای زندگیش حاضر بوده، اما کسی که از بابل یا ساری در استان مازندران آمده باشد هم همینطور، اگرچه شهر بهار نارنج در ویکی‌پدیای فارسی بابل معرفی شده.
درخت ها رو تکون میدادیم و هم میگفتن که مثلا همش باید مواظب باش دوریم که کسی نبینه، چون گفتن درخت ها رو تکون ندین که برداشت بهار نارنجاش بریزه. اینا همه خاطراتی که من از گرگان دارم. گرگان خیلی توش بهار نارنج زیاده، مثلا قدیم ترها که خونه ها حیات داشت و مثلا بازوی بخشای از شهر بود که جلوی خونه های باغچه های خیلی بزرگی بود و همیشه من تو خونه های حیات دار که یادمه، خونه مادر بزرگ خودم، مادر بزرگ همسرم، خونه پدری همسرم یا حتی خونه مامانم، ما همیشه درخت نارنج داشتیم.
با این حال از استانهای شمالی ایران که بگذریم قائله به شیراز میرسد. بهار نارنج شیراز و وصف بیمثالش.
توی شیراز خب بهار و اصطلاحاً هم اینجا بهش میگم بهار. بهار نارنج توی شیراز یک داستانیه که بیشتر از اینکه کیفیت خود بهار مهم باشه یا اون چیزی که بهار شیراز رو تبدیل به یک آیکون خاص بکنه، اون بوی هست، اون حس و حالی هست که بوی بهار توی شیراز ایجاد میکنه. یعنی شما توی ایام اردیبهشت که وارد شیراز میشی و کل شهر، هر جایی، هر نقطه ایش، حالا قطعاً توی مرکز شهر نزدیک جاهایی مثل باغ دلگشا که خب تمام درختای اون باغ تمامشون درختای بهار یا نارنجستان قوام، یه مقداری به خاطر همون تأثیری که بو روی کیفیت شهر میذاره بهار نارنج رو کرده آیکون شهر، حداقل توی ماه اردیبهشت. و واقعاً یک کیفیتی داره که این حس و حالی که داره تو تمام آدم‌هایی رو که توی شیراز یک تجربه از زندگی دارن توی این فصل رو باهاشون که صحبت می‌کنی از اون بو به صورت خاصی مدهوشن.
این شنونده شیرازی مجله جامعه از یک خاطره جمعی در مشام شهر شیراز می‌گوید.
انگار یک خاطره جمعیه برای همه آدم ها. همه آدم ها توی اون لحظه مشامشون پره از این بو و حداقل توی هر خونه ای توی شیراز یه دونه درخت نارنج هست. آره حداقل اگر اون خونه مقداری عمرش بیشتر از چند سال باشه. و این به نظر من باعث میشه که یک حالت خاطره جمعی به وجود بیاد بین تمام مردم شیراز و حس و حالی نسبت به بوی نارنج پیدا کنن که شاید یونیک تر باشه نسبت به بقیه شهرها.
از مهمان گرگانی من میپرسم فکر میکند چرا بهار نارنج شیراز تا این حد مشهور است؟
فکر کنم که چیزی که باعث شده که شیراز خیلی معروف باشه به خاطر بهار نارنجش، نقشیه که ادبیات و شعر و تصویری که از شیراز همیشه ارائه شده توش داشته. به خاطر همین این تصویرسازی همیشه شیراز رو وصل کرده به بهار نارنج و به اون حال و هوایی که اون میتونه بده، در حالی که در مورد شهرهای شمالی این اتفاق نیفتاده. شمال تقریبا بیشتر شهرهاست، به خصوص در استان مازندران و همچنین بخشی از استان گلستان، درخت نارنج و بهار نارنج توش اصلا یه چیز خیلی روتینیه، خیلی حضور فعال داره تو زندگی ما.
و مهمان شیرازی من
این موضوعه که اولا درختای غالب این شهر نارنجن، دوما رطوبت هوای کم باعث پراکندگی بو خیلی میتونه باشه. یعنی مسئله‌ای که هست اینه که بوی درخت نارنج شیراز با مثلا بابل شاید یکی باشه، کما اینکه ممکنه حتی درختی که توی بابل هست بوش بیشتر باشه. ولی به نظرم اتفاقی که میفته شما توی محیط‌های مرطوب پخش شوندگی بو به شدت کمتره، ولی یه جایی مثل شیراز که محیطش محیط کوهستانی و خشکه پخش شوندگی بو به شدت زیاده. حالا به نظر من نه تنها فقط بوی بهار نارنج که آیکون اصلیه، واسه خودم شخصا بوی شبو و اطلسی هم توی یک جای مثل حافظیه همیشه یه آیکون شهر بوده، همیشه بوی اطلسی ها، بوی شبو ها توی اون فضا میپیچید. آرامگاه سعدی هم خب پر از درخت نارنجه و اونجا هم یادمه همیشه بوی قالب بهار رو.
هرچه که هست، این شکوفه های سفید مطبوع و معطر بخشی از فرهنگ و مردم شناسی و جامعه ایرانی است، از مازندران و گلستان گرفته تا شیراز سعدی که میگوید گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. من فهیمه خضرهیدری هستم و با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
was feeling kind of seasick. The ceiling flew away. When we call out for another dream, the waves have brought a train, and so it was a failure. As the miller told his tale, at first just go sleep, turn the wider shade off.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
دست اجل بسید گرها پرسم از اون که احوال مسافران دنیا چون چه گردند فلک نیز به کاری بودست هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین آن مردم که چشم نگاری بودست افسوس که سرمایه زکف و از دست اجل و سیدگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او که فال مسافران دارد